زموږ مکتبونه نور ونه تړي او پام دې هیله چې د اقتصادي پروژې هم پرانستل شي. له ښاغلی مجاهد له تاسو څخه مننه کوم، اصولي صاحب، اغلی کړو خیل او بهیر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره.
ساعت 9 صبح است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار این برنامه را آغاز میکنیم. امروز جمعه 10 ماه جدی سال 1400 هجری شمسی برابر است با 31 ماه دسامبر سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سازمان بین المللی مهاجرت سال 2021 را سال پردرد و رنج برای افغان ها می شمارد. یک بیجا شده افغان می گوید:
در خانه کرایی زندگی می کنیم و هیچ امکانات نداریم. هوا سرد است. تا اکنون سنگ زغال نخریده ایم.
بلند رفتن نرخ اشیای اولیه مشکلات افغان ها را بیشتر ساخته است. نانآور یک خانواده گفت:
حال روغن رسیده به 2500، آرد رسیده به 2500، برنج هم رسیده به 17-18 برنج رسیده.
بحثا روی تقسیم آب بین حکومت افغانستان و ایران. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رهبران امریکا و روسیه تلفنی صحبت کردند و از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد، کلگی به طالبایی که کشته دادن به ما میته یا به کسایی که در دولت قبلی بوده به ما میته.
در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. حکومت طالبان میگوید موارد بازداشت و شکنجه نظامیان سابق را پیگیری میکند. با گفته حکومت طالبان، چین از ادامه رابط و همکاری با افغانستان اطمینان داده است. قرار است پارلمان جدید عراق به تاریخ 9 جنوری افتتاح شود. تفصیل خبرها. حکومت طالبان میگوید موارد بازداشت، ناپدید شدن و شکنجه نظامیان سابق را پیگیری میکند. احمد الله وسیق، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان به فرمان عفو عمومی رهبر خود ملا هبت الله متعهد.
این موارد چنان زیاد نیست که در رسانه ها از آن یادآوری می شود. در جایی که خودسری و تخطی صورت گرفته باشد، حکومت افغانستان آن را پیگیری می کند. مثل که دو روز پیش یک ویدیو در رسانه ها دست به دست شد، فرد مذکور تعقیب و بازداشت شد و اکنون در زندان است و تحقیق از وی جریان دارد.
روز دوشنبه گذشته نشر ویدیوی شکنجه دگرمن رحمت الله قادری، یک قمندان کندک اردوی سابق افغانستان، در رسانه های اجتماعی هنگامه برپا کرد. وی در کابل بازداشت شده بود. روز چهارشنبه گذشته نیز یک ویدیو در رسانه های اجتماعی نشر شد که در آن یک نوجوان دیده می شود که از سوی طالبان به خاطر نوشته های انتقادی در فیسبوک شکنجه می شود. طالبان می گویند چین از ادامه رابط و همکاری با افغانستان اطمینان داده است. ریاست الوزرای حکومت طالبان می گوید وانگ یو، سفیر چین، در ملاقات دیروزه خود با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرا، در مورد صحبت کرده است. اعلامیه دیروز ریاست الوزرا می افزاید که ملا برادر با ابراز امتنان از کمک های بشر دوستانه چین با مردم افغانستان روی گام های بیشتر برای بازسازی اقتصادی کشور تاکید ورزید. نمایندگان حکومت چین از این قبل نیز با رهبران طالبان ملاقات‌های داشتند. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. ملل متحد می‌گوید از ماه آگوست تا نوامبر به بیش از 16700 زن در افغانستان بسته‌های صحی توزیع شده است. صندوق نفوس ملل متحد UNFPA در توییت دیروز خود گفت که این کمک به هدف مسئولیت زنان هنگام زایمان صورت گرفته است. ارزیابی ابتدایی این اداره نشان می‌دهد که با گسترش بحران بشری در افغانستان امکان دارد زنان بیشتر با تهدید مرگ روبرو شوند. ملل متحد می‌گوید در افغانستان در هر دو ساعت یک زن به علت مشکلات مربوط به حاملگی جان می‌دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید کار ساختن یک مرکز جدید توانبخشی فیزیکی را در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آغاز کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در توییت دیروز خود افزود که با تکمیل شدن کار این مرکز شمار مراجعین روزانه از 125 به 250 تن افزایش خواهد یافت. این تعمیر جدید در کنار تسهیلات دیگر یک ساحه ورزشی نیز خواهد داشت. توانبخشی فیزیکی یا فیزیکال ریهابلیتیشن یک رشته طبابت است که به وقایت تشخیص و معالجه بیماری های ناتوان کننده با وسایل فیزیکی ارتباط می گیرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. واشنگتن روز پنجشنبه درباره پرتاب راکت جدید از سوی ایران ابراز نگرانی کرده گفت که در چنین فعالیت‌ها از تکنیک استفاده می‌شود که برنامه راکت‌های بالستیکی این کشور را بیشتر کمک می‌کند. بعد از اینکه ایران اعلان کرد که یک راکت دارای 3 محوره را به فضا پرتاب کرد، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور از انکشاف ابزارهای پرتابی ایران که نگرانی مهم در زمینه تکثیر اسلحه اتمی ایجاد می‌کند، همچنان پریشان است. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که پرتاب دیروز راکت از سوی ایران خطرنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد را نقض می‌کند که برای حمایت از توافقنامه اتمی سال 2015 صادر شده است. این خطرنامه از ایران می‌خواهد تا از انکشاف راکت‌های بالستیکی که قابلیت انتقال سرگلوله‌های هسته‌ای را داشته باشد خودداری کند. وزارت دفاع ایران اوایل پنجشنبه اعلان کرد که راکت سیمرغ با محموله خود به ارتفاع 470 کیلومتر رسید. قرار است پارلمان جدید عراق به تاریخ 9 جنوری افتتاح شود. این اولین نشست پارلمان بعد از انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر در این کشور بود. عراق اقوام مختلف دارد و برای تشکیل حکومت در این کشور معمولاً گفتگوهای پیچیده صورت می‌گیرد. برهم ساله رئیس جمهور عراق در اعلامیه خود گفت با صدور یک فرمان دستور داده که پارلمان جدید به تاریخ 9 جنوری افتتاح شود. مسنترین فرد از جمله 329 وکیل پارلمان اولین نشست را رهبری خواهد کرد و آنها برای تعیین رئیس خود 30 روز وقت دارند. و در حالی که شماری از کشورها بزرگترین آمار ابتلا به کرونا را نشر کردند، برخی حکومت‌ها روی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت‌ها غور می‌کنند که منجر به جلوگیری از انتشار ویروس نشدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوع اومیکرون ویروس که سریع‌تر سرایت می‌کند و در عقب موج انتشار کرونا در جهان قرار دارد، علائم خفیف‌تر نسبت به انواع قبلی داشته و خصوصاً برای کسانی که واکسین شدند کمتر کشنده است. ولی افزایش انتشار شفاخانه ها را بیشتر زیر فشار قرار می دهد و تعطیلات برای معالجه سبب کمبود کارمندان در اداره ها می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان بین المللی مهاجرت IOM سال 2021 را یک سال پر از درد و رنج برای افغان ها می خواند. آیم می گوید در این سال صدها هزار افغان آواره و تقریبا 1 میلیون نفر دیگر از کشورهای مختلف به وطن خود برگشتانده شدند. حکومت طالبان می گوید برای کمک به افراد بیجا شده از خود برنامه دارد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM سال 2021 را که امروز آخرین روز آن است یک سال رنجاور برای افغان ها خواند. این سازمان در توییت دیروز خود نوشت که در این سال صدها هزار افغان از خانه های خود آواره و تقریبا 1 میلیون تن دیگر از کشورهای مختلف به وطن خود برگشتانده شدند. IOM برای کمک بشردوستانه در افغانستان خواستار 158 میلیون دلار شده است. از سوی دیگر ملل متحد میگوید وضعیت مردم افغانستان حتی قبل از حاکمیت طالبان ناگوار بود و با آواره شدن 250 هزار نفر دیگر در ماه جولای شمار همه بیجا شدگان در مجموع به 35 میلیون نفر رسید. انتونیو ویتورینو رئیس IOM ماه گذشته هشدار داد که جنگ و نزاع دوامدار، ناداری شدید و شرایط اقلیمی ناگوار افغانستان را به سوی فروپاشی سوق می‌دهد. در این میان پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که بعد از استیلای طالبان به قدرت در ماه آگوست گذشته جنگ و خشونت در افغانستان کاهش یافته، ولی گرسنگی که علت عمده آن پلیسی غربی است زندگی میلیون‌ها طفل در افغانستان را تهدید می‌کند. خانم آزاده که مادر 3 طفل است و در گذشته معلم بود میگوید که 5 ماه قبل مجبور شد که به علت جنگ ها از کاپیسا به کابل کوچ کند.
در خانه کرایی زندگی می کنیم و هیچ امکانات نداریم. هوا سرد است. تا اکنون سنگ زغال نخریده ایم و نه هم کدام کمک با ما صورت گرفته است.
حکومت طالبان شمار بیجا شدگان را 1 میلیون نفر ارائه کرده، میگوید که برای کمک به آنها برنامه دارد. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
پلان ما برای آنها این است که با همکاری مؤسسات مربوط برای آنها وسایل ترانسپورت فراهم میکنیم. کمک نقدی و مواد غذایی با آنها صورت میگیرد. آنها دوباره به خانه هایشان برمیگردند.
گزارش ها میرساند که با افزایش میزان فقر و تنگدستی در نیمه دوم سال 2021 میلیون ها نفر در افغانستان با قحطی و گرسنگی روبرو شدند. یک تعداد زیاد بیجا شدگان داخلی در سال 2021 در افغانستان نه صرف به علت جنگ بلکه به خاطر تنگدستی و قحطی هم از یک منطقه به دیگر کوچ کرده اند. سیگار، یادافتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان، روز گذشته به حواله یک گزارش ملل متحد گفت که در سال 2021 میلادی شمار کسانی که در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند به نصف نفوس این کشور رسید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در کنار افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، بهای مواد اولیه غذایی و سوخت نیز افزایش بی‌پیشینه ای داشته است. بهای مواد اولیه پس از حاکمیت طالبان و همزمان با صعود یک بارگی ارزش دلار در برابر واحد پولی افغانستان افزایش یافت. با آنکه از 2 هفته بدین سو قیمت دلار حدود 20 افغانی کاهش یافته، اما شهروندان کشور میگویند این موضوع بر کاهش قیمت مواد غذایی و سوخت تاثیر چندان نداشته است. اما حکومت طالبان میگوید که نرخ مواد اولیه غذایی را تا حد کنترل کرده و تلاش ها برای تعیین نرخ ثابت بر مواد اولیه جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آل روغن رسیده به 2.5 هزار، آرد رسیده به 2.5 هزار، برنج هم رسیده به 17 درصد برنج رسیده.
سیما را در حال لباسشویی در خانه یافتم که در برابر پول هفتوار لباس می شوید. او تنها سرپرست 3 کودک خرد سالش است و شوهرش به دلیل اعتیاد چند سال پیش فوت کرد. می گوید با پول اندکی که از کار در خانه های دیگران دریافت می کند، توان خرید روغن، آرد و برنج را با قیمت‌های سرسام آور آن ندارد. سیما گمان می‌کند که زمستان پیش رو برای او و فرزندانش بدون نان کافی و جای گرم سخت‌ترین زمستان باشد.
ما آرد می‌خریدیم به 16 سر، برنج می‌خریدیم به 12 سر، مثلا روغن می‌خریدیم به 7 سر یا به 6 سر دومنه. حال روغن رسیده به 2.5 هزار، آرد رسیده به 2.5 هزار، برنج هم رسیده به 17 درصد برنج رسیده. خب فیلن وضعیت خیلی خرابه، خیلی گیرونیه دیگه. ما 4 نفر فامیل هستیم، 4 سر خانوار هستیم. خب مشکلات ها خیلی کاروبار که پول هستی، یک بار که ما کار کنم وارد میشه، برنج میشه، روغن میشه و چی میشه.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و محدود شدن کمک‌های بشری بر این کشور، فقر و گرسنگی در افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. در کنار آن با افزایش بهای دلار در برابر افغانی، بهای مواد اولیه غذایی و سوخت نیز افزایش بی‌پیشینه یافته است. با آنکه از 2 هفته بدین سو قیمت دلار حدود 20 افغانی کاهش داشته، شهروندان کشور میگویند بر کاهش قیمت مواد اولیه خوراکی تاثیر چندانی نداشته است. حیات الله، باشنده کابل:
قیمت ها خوب بلند است، اما یعنی با او اندازه ای که اگر وقتی که دلار بلند است همزمان بی‌نهایت زیاد بلند است، اما برای فعلا بسیار زیاد تفاوت نکرده. اما 50 افغانی یا هم اگر بسیار بلند افتاد، 2 افغانی 3 افغانی بلند افتاد، اما 50 افغانی پس پایین آمده.
غلام رسول، باشنده هرات، در باره قیمت مواد اولیه غذایی در این شهر چنین میگوید:
اما حالا که دلار پس پایین آمده و 100 رسیده، هر اقلام مواد غذایی 50 روپیه 70 روپیه به همین حدودا تا آمده، اما به شکلی که دلار پایین آمده مواد غذایی به جای خود استاد است. دیگه مردم هم از لحاظ پولی بی پول هستن، توانایی خرید مواد غذایی به قیمت بلند ندارم.
حکومت طالبان میگوید پس از تصمیم بانک مرکزی بر کاهش قیمت دلار در برابر افغانی در بازارهای افغانستان، نرخ مواد اولیه غذایی تا حد کنترل شده و تلاش ها برای تعیین نرخ ثابت بر مواد اولیه جریان دارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
ما در تلاش هستیم که این دیگر هم کنترل شو و یک وضعیت ثابت را پیدا بکنند. هر زمانی که ما به اون مرحله رسیدیم، انشاءالله با شما در جریان خواهد گذاشتیم که بعد از یک نرخ مواد اولیه در بازارها کنترل است و چالش دیگری از سر وجود نخواهد داشت.
بانک مرکزی حکومت طالبان چندی پیش و پس از صعود ناگهانی قیمت دلار با همکاری وزارت مالیه آنان، نرخ دلار را که به بیش از 120 افغانی رسیده بود به 100 افغانی کاهش دادند و این نرخ از 3 هفته بدین سو تا حدودی ثابت مانده است. چنانچه 1 دلار امروز پنجشنبه 103 افغانی و 67 پول تبادله می شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند ایران باز هم حقابه میخواهد. با گفته آنان هرچند توافقنامه حقابه بین دو کشور از قبل وجود دارد، اما با آن هم در هفته های آینده در این زمینه با مقام های ایرانی نشست خواهند داشت. در این گزارش بیشتر میشنوید.
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند هرچند توافقنامه حقابه میان افغانستان و ایران از سالها به این طرف وجود دارد، اما ایران باز هم حقابه میخواهد. اختر محمد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشته است که حقابه ایران بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 1351 امضا شده مشخص گردیده، اما ایران هنوز هم حقابه می‌خواهد. او در ادامه نوشته است: ما سالانه دو بار با ایران نشست داریم، اکنون هم ممکن است در 2 یا 3 هفته آینده همراهش نشست داشته باشیم. ما آنجا استیشن‌هایی داریم که اندازه آب را مشخص می‌کند، همان اندازه آب می‌دهیم که توافق شده است. روز گذشته رسانه‌های ایرانی هم به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که افغانستان و ایران به زودی بر سر حقابه‌های مرزی دو کشور توافق خواهند کرد. یک روزنامه ایرانی به نام پیام ما به نقل از النا محمد علی فرهناکیا، سرپرست مرکز امور بین‌الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق ایران، نوشته است که اولین گامشان در حوزه آب‌های مشترک با افغانستان تشکیل کمیشنران آب دو کشور است که توافق شده به زودی در شهر زابل ایران و یا زرنج افغانستان تشکیل شود. اما شماری از حقوقدانان میگویند که برگزاری این نشست به دلیل به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی مشروعیت حقوقی ندارد. نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
نشستی که قرار است بین طالبان و بین ایران در رابطه به حقابه دایر شود، از نظر ما مشروعیت حقوقی نداره، به خاطر از اینکه تا هنوز از یک طرف دولت طالب توسط جهان به رسمیت شناخته نشده و از طرف دیگر حتی ایران که همسایه افغانستان است و از لحاظ حقوقی ما قبلا گفتم که زمانی یک کشور میتونه کمی استقلال خود را در سطح بین الملل داشته باشه، که حداقل توسط یکی از همسایه های خود به توسط کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود، در حالی که اینا به رسمیت شناخته نشدند و هر نوع نشست در رابطه با نظر مخالف قانون است و مشروعیت نداره.
خواستیم جزئیات مقدار حقابه ذکر شده در متن توافقنامه 1351 را داشته باشیم، اما وزارت انرژی و به حکومت طالبان در زمینه جزئیات ارائه نکرد. در 20 سال اخیر حکومت‌های افغانستان بر تکمیل کار ساخت بندهای آب تمرکز داشته که همواره با تخریب مواجه می‌شد. بند سلما در هرات و بند کمالخان در نیمروز، دو ولایت هممرز با ایران، بارها در جریان ساخت و ساز مورد حمله و تخریب قرار گرفتند. هر دوی این بندها در زمان حکومت محمد اشرف غنی به بهره برداری سپرده شد که پس از آن چالش کم آبی و خشکسالی بیشتر متوجه بخشایی از ایران از جمله سیستان و بلوچستان گردید. وزارت امور داخلی نظام پیشین افغانستان در سال جاری اعلام کرد که در 2 سال اخیر 35 حمله تروریستی بالای بند کمالخان انجام شده است. در بیشتر موارد انگشت اتهام تخریب این بندها به سوی ایران دراز بوده که از ساخت بندهای آبی افغانستان ناراض است، اتهامی که ایران آن را رد می کند.
صحبت بود در مورد این که مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گویند که ایران باز هم حقابه می خواهد. بعد از یک وقفه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد که 2 دهه قبل ایران به ایالات متحده کمک کرد تا رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود. به باور روزنامه در آن وقت ایران طالبان را تهدید برای امنیت ملی خود حساب می کرد. روزنامه می افزاید حالا که طالبان از 4.5 ماه به این سو کابل را تصرف کردند، ایران و افغانستان هر دو به تحریم های امریکا روبرو هستند. اکنون این تحریم ها دو کشور را وادار ساخته که اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی خود را کنار بگذارند و خالیگاهی را که بعد از خروج قوای امریکا از افغانستان ایجاد شده پر کنند. وال استریت جورنال می نویسد بین حاکمان شیعه در ایران و طالبان سنی از گذشته ها بی‌اعتمادی وجود داشت. روزنامه به این موضوع اشاره می کند که در سال 1998 در وقت حمله طالبان بر شهر مزار شریف 10 کارمند کنسولگری ایران در اینجا کشته شدند که این عمل دو طرف را تا مرحله جنگ نزدیک کرده بود. به باور وال استریت جورنال هرچند این دو جناب با هم نزدیک شدند، اما اختلاف در مورد تقسیم آب بین آنها همچنان وجود دارد. نگرانی ایران از قاچاق مواد مخدر افغانستان رفع نشده و طالبان هم ملیشه‌های طرفدار ایران را در افغانستان یک تهدید برای خود می‌بینند. ایبلگ استندر در شماره اخیر خود مصاحبه‌ای را با جنرال نک کارتر، لوی دریستیز سابق قوای بریتانیا انجام داده. جنرال کارتر شخصی است که با رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی برای بی بی سی مصاحبه کرده. این مصاحبه وی در بین تحلیلگران و کارشناسان سوال ایجاد کرده که چرا به جای خبرنگاران بی بی سی یک جنرال این کشور با رئیس جمهور سابق افغانستان مصاحبه می کند. جنرال کارتر ادعا می کند که هیچ کس از اوضاع افغانستان درک عمیق ندارد و همین موضوع سبب سقوط نظام جمهوری در افغانستان شده است. به گفته آقای کارتر، صحنه های هیجانی بیرون شدن مردم از افغانستان بعد از تصرف کابل توسط طالبان برایش تکان دهنده است. او همچنان توصیه می کند که حفظ ارتباط با افغانستان بسیار مهم است و می تواند حاکمان این کشور را تشویق نماید که طرز دیگر حکومت داری را پیش گیرند. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود نوشته است که رهبر ارشد طالبان به سربازان خود دستور داده است که مامورین حکومت سابق را مجازات نکنند. به نوشته این نشریه، محمد نعیم، یکی از سخنگویان طالبان، این موضوع را در تویتر خود نوشته است. او از قول رهبر طالبان ملاحبت الله نوشته که در کندهار گفته است مامورین حکومت سابق نباید به خاطر جرایم قبلی خود مجازات شوند. هزاران افغان، اکثرا کسانی که با نظام قبلی ارتباط داشتند، تلاش میکنند که برای نجات خود افغانستان را ترک نمایند. در بخش دیگر مطلب میل آنلاین میخوانیم که محمد نعیم از قول ملاحبت الله نوشته است که افغانها خارج از کشور خود عزت و احترام ندارند و نباید خاک خود را ترک کنند. با نشر این مطلب میل آنلاین تصاویر تظاهرات را در کابل چاپ کرده که در آن دختران شعار آزادی و عدالت را حمل میکنند. سازمان‌های حقوق بشر مانند امنیستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ طالبان را به اعدام‌های بدون محاکمه متهم می‌سازد، اتهامی که طالبان آن را رد می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران به خاطر تعطیلات پایان سال 3 روز متوقف شد. دیپلماتان غربی این مذاکرات را عاجل و ایران آن را مثبت خواند. آمریکا گفت صحبت کردن درباره پیشرفت در این مذاکرات قبل از وقت است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
دوره 8 مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران که در ویانا جریان داشت، ظهر روز پنجشنبه به خاطر تعطیلات پایان سال برای 3 روز متوقف شد. بر علاوه ایران، دیپلماتان بریتانیا، جرمنی، فرانسه، روسیه و چین در این مذاکرات سهم داشتند. علی باقری، رئیس هیئت ایرانی، پیش از توقف مذاکرات با انریکا مورا، معاون اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کرد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، در این مذاکرات در توییت خود گفت که مشوره های غیر رسمی در چارچوب مذاکرات ویانا همچنان ادامه دارد. هیئت ایران این مذاکرات را مثبت خوانده است. مذاکره کنندگان فرانسه، بریتانیا و جرمنی یک روز قبل از توقف گفتگوها گفتند که مذاکرات عاجل است و آنها برای رسیدن به توافق نه چند ماه بلکه چند هفته وقت دارند. وزارت خارجه آمریکا گفت که صحبت درباره پیشرفت در مذاکرات قبل از وقت خواهد بود. هیئت آمریکا نیز در جریان مذاکرات در ویانا حضور داشت ولی در گفتگوی مستقیم سهم نداشت. دور 7 مذاکرات برای احیای توافقنامه اتمی مسمی به برجام که نخستین چنین گفتگوها در زمامداری رئیس جمهور تندرو ابراهیم رئیسی تلقی می شود، به تاریخ 17 دسامبر پایان یافت. تهران در این گفتگوها خواسته های جدید را به شمول رفع تحریم های آمریکا در متن مسوده توافق مطرح کرد. ایران می‌خواهد که برگشت آمریکا به برجام باید تضمین شود. وزیر خارجه امیر عبداللهیان در آستانه اثرگیری مذاکرات در این هفته گفت که مهمترین مسئله برای ما این است که به یک مرحله برسیم که اولتر از همه ایران بتواند نفت خود را به آسانی و بدون کدامانی بفروشد. از سوی دیگر نفتالی بینت صدر اعظم اسرائیل که از امکانات اتمی ایران نگران است روز سه‌شنبه گفت که این کشور با توافقنامه اتمی خوب میان ایران و قدرت‌های جهان مخالف نیست ولی شک دارد که در نتیجه گفتگو به چنین یک توافقنامه دست یافته شود. توافقنامه اتمی مسما به برجام میان ایران و شش قدرت جهان در سال 2015 امضا شد ولی واشنگتن در سال 2018 از آن خارج شد و تعزیرات خود بر ایران را از سر گرفت.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، دیشب رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دومین گفتگویشان را در یک ماه گذشته همزمان با افزایش تنش در مرزهای اوکراین انجام دادند. کرملین میگوید جو بایدن درباره اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه در صورت تشدید تنش بر سر اوکراین هشدار داده است. طبق این گزارش ولادیمیر پوتین نیز هشدار داده که تحریم علیه روسیه برابط با آمریکا لطمه جدی خواهد زد. مقام‌های آمریکا میگویند این تماس که به درخواست ولادیمیر پوتین انجام شد از ساعت 3:35 دقیقه به وقت واشنگتن آغاز و به مدت 50 دقیقه ادامه داشت. جین ساکی سخنگوی قصر سفید در بیانیه گفت جو بایدن در این تماس تصریح کرد که ایالات متحده و متحدان و شرکایان در صورت حمله بیشتر روسیه بر اوکراین قاطعانه پاسخ خواهند داد. سخنگوی قصر سفید اضافه کرده است جو بایدن همچنین حمایت خود را از دیپلماسی که از اوایل سال آینده میلادی آغاز می شود اعلام کرد. جین ساکی در ادامه گفته است جو بایدن تاکید کرد که پیشرفت اساسی در این گفتگوها تنها در فضای کاهش تنش‌ها و نه در فضای تشدید تنش میتواند به دست آید. کرملین نیز در خصوص تماس رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا اعلام کرد جو بایدن در این تماس تصریح کرد در صورت تشدید تنش بر سر اوکراین آمریکا تحریم‌های گسترده علیه روسیه اعمال خواهد کرد. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین نیز در این تماس به جو بایدن هشدار داد که هر گونه تحریم میتواند به گسستن کامل رابط بین روسیه و ایالات متحده منجر شود و اشتباه بزرگ خواهد بود. یوری اوشاکوف اضافه کرد روسیه از مکالمه تلفنی رهبران دو کشور راضی است. به گفته او این تماس بر محور تضمین‌های امنیتی که مسکو از غرب میخواهد متمرکز بود. این تماس در حال انجام شده است که تنش در مرز روسیه و اوکراین بالا گرفته است. استقرار ده‌ها هزار نیروی روسیه در شمال، شرق و جنوب اوکراین در دو ماه گذشته باعث افزایش نگرانی آمریکا و کشورهای غربی شده است. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را به خاک خود الحاق کرده است و از جدایی طلبان اوکراینی حمایت می‌کند. روسیه هر گونه برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین را رد می‌کند و می‌گوید این حق را دارد که نیروهای خود را هر طوری که دوست دارد در خاک خود جابجا کند. پیش از این پیش بینی شده بود که جو بایدن و ولادیمیر پوتین در مورد موضوعات مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو می‌کنند.
پیام‌ها و نظریات شما
از قره‌باغ زنگ میزنیم برای شما. والا ما که همزی بیکاری و بیروزگاری بسیار به جا رسیدیم، خسته شدیم. همی صدای ما را به گوش مردم جهان برسانید. همی کمک که میرسد به ما مردم غریب ایج نمیرسد. همی کمک که میاید کلگی به طالبایی که کشته دادن به ما میته یا به مکسایی که در دولت قبلی بوده به ما میته. همی مردمی که نه در این دولت است نه در اون دولت است، همی مردم غریب ایج نمیرسد.
بله سلام علیکم، اسم من شهبت الله از ولایت بدخشان و رسوالی افتالی بایان، یکی مایوبین وزارت امور داخله تشین افغانستان. ما چی چاره کنیم؟ ما مایوبا جورا کار پیدا کردن نمیتونه، ما دو تا دست مون نیست، دو تا پای مون نیست، چی چاره کنیم؟ از شما خواهشمند هستیم که شما را به جامعه جهانی برسانید که کمک برای معیوبین برای وارثین شهید کمک صورت میگیره، به همراه اسناد کاملش بیاید کمک خود را بگیره، غیر از او حق ما پایمال میشه.
تمام به شما و تمام شنوندگان، معذبین معلمین یا متقاعدین دستن کپ دستن هستیم، آقا کار کردن نمیتانیم، آقا چی کار کنیم؟ را نمیشان بده بخشون متقاعد ما را نمیدن، هر چی دوتر باید از کمک ممال خارج کمک کنم بخشون متقاعد پرداخته شد. سلام.
پیام شما نظر شماست.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت طالبان می گوید موارد بازداشت، ناپدید شدن و شکنجه نظامیان سابق را پیگیری می کند. احمد الله وسیق سخنگوی حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت طالبان به فرمان عفو عمومی رهبر خود ملاحبت الله متحدند. طالبان می گویند چین از ادامه رابط و همکاری با افغانستان اطمینان داده است. ریاست الوزرای حکومت طالبان می گوید وانگ یو سفیر چین در ملاقات دیروز خود با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرا در این مورد صحبت کرده است. ملل متحد می گوید از ماه آگوست تا نوامبر به بیش از 16700 زن در افغانستان بسته های صحی توزیع شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید کار ساختن یک مرکز جدید توانبخشی فیزیکی را در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آغاز کرده است. واشنگتن روز پنجشنبه درباره پرتاب راکت جدید از سوی ایران ابراز نگرانی کرده، گفته که در چنین فعالیت ها از تکنیک استفاده می شود که برنامه راکت های بالستیکی این کشور را بیشتر کمک می کند. قرار است پارلمان جدید عراق به تاریخ 9 جنوری افتتاح شود. این اولین نشست پارلمان بعد از انتخابات پارلمانی عراق در ماه اکتبر خواهد بود. و در حالی که شماری از کشورها بزرگترین آمار ابتلا به کرونا را نشر کردند، برخی حکومت‌ها روی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت‌ها غور می‌کنند که منجر به جلوگیری از انتشار ویروس نشدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ده آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
سلام شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و شما را به این برنامه در امواج آزادی خیر مقدم میگم. افغانستان سال 2021 میلادی را پشت سر گذاشت که یک سال پرماجرا و با تحولات بنیادی همراه بود. در آغاز سال 2021 صحبت ها برای صلح داغ بود و هیئت ها از کابل پی هم به سمت دوحه مرکز قطر می رفتند. بعض از این هیئت ها از سوی دولت فرستاده می شدند و بعضن سیاستمداران خودشان ابتکار را به دست می گرفتند. نماینده های سازمان های جهانی و کشورهای مختلف هم در قطر با طالبان در تماس بودند، از جمله نمایندگان امریکا، روسیه و چین. بسیار مردم افغانستان به این باور بودند که این صحبت ها زمینه صلح آشتی را فراهم می سازد، اما در نیمه سال ولایت های افغانستان یکی پی دیگر به دست طالبان سقوط کردند و در 15 آگوست قوای طالبان به شهر کابل داخل شدند. تحلیلگران به این باورند که این تحول تنها بر اوضاع افغانستان نی بلکه بر اوضاع منطقه و در نهایت تمام جهان تأثیر گذار است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان وضع امنیتی در افغانستان بهبود یافت و جنگ تقریبا خاتمه پیدا کرد. اما گروه دولت اسلامی داعش هنوز هم گاه گاه حملات و انفجارها را انجام می‌دهد. از سوی دیگر با بیرون رفتن قوای خارجی و سقوط نظام جمهوری یک نوع هیجان و سراسیمگی در افغانستان حکم فرما شد. هزاران نفر برای خروج از افغانستان به سمت میدان هوایی کابل یورش بردند و ده ها هزار نفر خاک افغانستان را ترک کردند. بیکاری و گرسنگی زیاد شده و به اساس یک گزارش نو سازمان ملل متحد در زمستان سال جاری شاید 23 میلیون افغان نتوانند مواد خوراکی مورد نیاز خود را به دست آورند. حکومت طالبان تا حال نتوانستند به مامورین معاش منظم پرداخت کنند. معاش در حدود 300 هزار سرباز نیروهای امنیتی افغانستان قطع شده است. اتاق معادن صنایع افغانستان در همین هفته به رادیو آزادی گفت که 20% فابریکه های تولیدی افغانستان به خاطر نبود مارکت برای تولیدات آنها و کمبود مواد خام از فعالیت باز ماندند که این عمل سبب بیکاری مردم هم شده است. در گزارش هایی که همین هفته به دست ما آمده گفته می شود که در حدود 7000 پروژه کاملا متوقف شده که این هم راه دیگری برای افزایش بیکاری مردم است. از نگاه دیپلماتیک با به قدرت رسیدن طالبان روابط دیپلماتیک افغانستان با جهان تقریبا قطع است و امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان میگه تعامل جامعه جهانی با آنها دیپلماتیک است ولی به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان به گفته او یک بی‌انصافی است. در بعضی ساحات از جمله حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان تحولات عمیق رونما شده است و حالا روی این بحث میکنیم که در این یک سال گذشته افغانستان چی به دست آورد و چی از دست داد. مهمانان ما در این برنامه دکتر فیض الله جلال استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی است، آقای آذرخش حافظی عضو هیئت رئیسه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، دکتر سمیع الله پویا کارمند ارشد انستیتوت شرق‌شناسی در اکادمی علوم فدراسیون روسیه و کارشناس امور بین المللی. اما پیش از آن که به این مهمانان گرامی برویم، اول می‌شنویم از ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزیر اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان.
دستاورد بسیار بزرگی که در سال گذشته نصیب مردم افغانستان شدی بود که نیروهای بیرونی از افغانستان خارج شدند که 20 سال مبارزه مردم افغانستان نتیجه مثمر داد. دوم چیزی که بسیار مهم بودی بود که جنگ به پایان رسید. چیز دیگری که نصیب مردم افغانستان شدی بود که یک عفو عمومی به میان آمد که اگر نمی شد طبعا دشمنی اسلام و آثار منفیان به قرن می ماند، چون بسیار جنگی به موازنه پیش رفت، همچنان مظالم زیاد صورت گرفته بود، موقده ها اختلافات مختلف در عرصه های مختلف وجود داشت. چهارم چیزی که بسیار مهم بوده بود که کشور ما به اقوام و سمت ها تقسیم شده بود، خصوصا در عرصه سیاسی بسیار با اختلافات جدی مواجه بود. بعضی از رهبرها با امتیازگیری از نام اقوام مختلف تشنج را بیان میان اقوام اضافه تر ساخته بودند و او هم یکی از آیلهایی بود که جلب پیشرفت افغانستان وحدت ملی و همچنان منافع مردم افغانستان را میگرفت. حال این تصور از بین رفت، تمام مردم افغانستان که مربوط به هر قوم باشد و هم برادر است و هم دیگر سفر میکنند، زیست میکنند، زمینه خوب فراهم شد. همچنان یک اداره که فساد را نهادی نساخته بود، چی فساد اخلاقی و چی فساد اداری، این فرهنگ از بین رفت. چیزی ششم که مردم افغانستان به دست آوردنی بود که خصم بسیار زیاد شده بود، هم املاک شخصی و هم املاک دولتی از طرف زورمندا غصب شده بود و این غصب یکی از پدیده هایی بود که به افغانستان بسیار زیانبار بود از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی، چون مردم با هم درگیر می شدند و هم مقده های بسیار عمیقی پیدا می شد، املاک دولتی به یغما و غارت و دزدی می رفت. جلب از این فساد بزرگ هم گرفته شد.
در امتداد برنامه نارسایی های هم وجود داره، از آقای مجاهد ما قبلا سوال کرده بودیم، در این باره هم صحبت خواهد شد. اما خوب است که آقای حافظی صحبت های مجاهد سر بشنیدن. شما بفرمایید چیز بگویید درباره صحبت های آقای مجاهد و تحولاتی که در افغانستان در یک سال رخ داده از آغاز است.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. جناب سخنگوی دولت طالبان طوری که از نامشان پیداست، اونا سخنگوی دولت خود هستن و حتما مکلف به این هستن که از هویت دولت و از پرستیژ دولت خود و از آنچه که خوب است در مورد دولت باید بیان بکنن. اما از دید عامی مردم افغانستان و از دید ما، این موضوع نیاز به یک تحلیل بسیار عمیق و عام جانبه داره، جنبه های سیاسی داره، جنبه های اجتماعی داره، جنبه های فرهنگی و اقتصادی داره. در این موارد باید با بی‌طرفی کامل و با صداقت و شرافت با در نظر داشت منافع اولیای مملکت و مردم باید داوری صورت بگیرم. جنبه مثبت طوری که نا گفتن، یک شمی است که با حضور خارجی ها که یک وقتی بالاخره باید پایان داده می شد پایان داده شد و مردم افغانستان یک بار دیگر اگر خدای نخواسته اشغال دیگری در کار نباشه احساس آزادی و استقلال می کنند. حال ما ارزومند هستیم که حق حاکمیت ملی افغانستان و حق اراده مردم افغانستان و تمامیت ارضی افغانستان به قوت خود باقی وانه و افغانستان آزاد و مستقل و سربلند باشه.
آقای حافظی، اگر برگردیم به اول سال گذشته، از اول بیایم تا شش ماه اول و شش ماه دوم بیایم تا آخر سال، شما یک نظر عمومی تحولات برای ما کوتاه کوتاه بگوین، چه تحولات در بخش سیاسی و اقتصادی افغانستان مشاهده شده؟
از دید سکتور خصوصی افغانستان و از دید ما، افغانستان دچار بحران بود از آغاز سال و مردم بی سرنوشت بودن و مردم آینده خود مسئول و مطمئن تصور نمی کردن و در یک برزخ قرار داشتن از لحاظ فکری، چون حکومت قبلی هم به خاطر تقلب که گسترده که در انتخابات وجود داشت مشروعیت کافی در ذهن مردم نداشت، گرچه اونا هم همیشه خود مشروع منتخب می دانستن، اما قضاوت عمومی مردم از جمله جامعه سکتور خصوصی افغانستانی بود که انتخابات نتایج خوب نداشت و تقلب صورت گرفت و حضور مردم در انتخابات بسیار کم بود و این بحران مشروعیت دولت بسیار ضعیف ساخته بود و فاصله مردم با دولت بسیار عمیق و ژر بود. فقر رو به گسترش بود، فرار سرمایه از چندین سال به این طرف شروع شده بود و در سال 2021 با می تحولاتی که احتمالاً پیش بینی می شد زیاد شده رفت و نبود یک برنامه دقیق ملی در مورد صلح و در مورد استقرار یک حکومت مقتدر ملی هم و ابهاماتی که وجود داشت و برخوردهای شخصی که سیاسیون انجام میدادن و ای که اینا یک الترناتیف یا یک بدیل سیاسی مشروع معرفی کرده کس نتانست آخر مذاکرات صورت گرفت، اما یک ماهیت دقیق و روشنی که ما با کدام طرف روان استیم، کمبودهای گذشته ما چی بود، فرازهای ما چی بود، نشیبهای ما چی بود و رای بیرون رفت ما از بحران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی چی است؟ این ضرورت به یک دکترین منظم مدونی داشت که همه طرف ها باید ایره بالاش توافق میکنن، اما همچون یک طرح جامع و همه جانبهی که مورد پذیرش مردم افغانستان در قدم اول، همکاران بین‌المللی ما و کشورهای منطقه که هر کدام از این منافع متضاد داشتن باید واقع میشد. یعنی در حقیقت ما یک تغییر آمد، اما ما یک بدیل سیاسی جامعی و همه جانبه را که تمام ضرورت ها را مد نظر داشته باشه و قادر و توانا به انجام وظایف بزرگ ملی باشه را کده نتانستیم.
دکتر صاحب سمیع الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرخناسی در اکادمی علوم فدراسیون روسیه و کارشناس امور بین المللی. سلام دکتر صاحب، شما هم صحبت های آقای حافظی را و هم صحبت های آقای مجاهد شنیده درباره تحولاتی که در یک سال گذشته در بخش‌های اقتصادی و سیاسی تا حد رخ داده، چی دستاوردهایی داشتیم، چی چیزا را از دست دادیم از آغاز سال تا 15 آگوست و از 15 آگوست به بعد، شما هم یک روشنی بندازین.
اگر ما یک نتیجه گیری کنیم از این سال 2001، میرسیم به موقع فروپاشی نظام از 29 فوریه سال 2020 شروع شد. این ای که قرارداد بین امریکا و طالبان به امضا رسید، وقتی که طالبان آمدن به کابل، اگر از جنوری بگیم به موقع ادامه اونمو پروسه است که از 29 فوریه 2020 تا 15 آگوست همین سال صورت گرفت. یعنی فروپاشی نظام شروع شد، نظام هر روز از هم می پاشید، تماما امیدها ضعیف و ضعیفتر شده بود و به تمامگان واضح بود که این نظام دیگر بقا نداره.
حالا دکتر صاحب فیض الله جلالک که استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی هستن، از کابل با اونا یک نظر کوتاهی بندازن سر اوضاع. با رضو باز پیش شما و پیش آقای حافظی دوباره برمیگردیم.
سالی که گذشت سالی پر از تلاطم بود، سال خوبی هم بود، بدی هم بود، جنجال هم زیاد بود، همه چیز بود. سال بود که بند کمال خان افتتاح شد، بند شاه و عروس افتتاح شد، میدان هوایی خوست افتتاح شد، چندین نهاد اقتصادی مهم افتتاح شد و سال بود که بیش از 7000 نهاد تولیدی در افغانستان فعالیت میکردن و شما در گزارش نخستین تان هم گفتین که اونا متاسفانه از کار ماندن. به هر صورت حقوق بشر با وجودی که قناعت بخش نبود ولی بازم فعالیت های خود داشت در مرکز، در ولایات. این سال سال مذاکره با طالبا بود، سال تفاهم در کشورهای مختلف و خصوص در مسکو، در پاکستان و از همه مهمتر در دوحه مذاکرات مستقیم بین نماینده های دولت و نماینده های طالبا صورت گرفت. سالی که گذشت قبل از نمایندگان دولت و نماینده های طالبا، نمایندگان ایالات متحده آمریکا به رهبری آقای خلیلزاد و طالبا رو به رو اینا صحبت های بسیار طولانی داشتند و بالاخره منجر به عقد یک تفاهم نامه شد که یک قسمتی از اون تفاهم نامه اجرا شده و یک قسمتش هم هنوز میگویند که اجرا نشده. دیگه سال بود که باید از طریق مذاکره، از طریق تفاهم نظام تغییر میکرد و بجایش یک نظام با قاعده وسیع به وجود میامد که همه را در بر میگرفت، اما بالاخره او روش به شکست مواجه شد و دلایل شکستش هم در درون خود دولت اشرف غنی بود، در بیرون بود، در حامیان دوستای بین المللی ما و شما بود. بالاخره نظام فرو پاشید و طالبا قدرت گرفتند. در همین مورد من امروز برادرای طالب موافق نیستم. هیچ کشوری در جهان جای ایالات متحده آمریکا را گرفته نمیتونه و آمریکا میتونه برای افغانستان بسیار مفید باشه. ناتو و اتحادیه اروپا میتونه بسیار مفید باشه. البته هیچگاه ما روسیه را، کشورهای چین، ایران، عربستان سعودی را، پاکستان، هند، اینا را هم رد نکردیم. همه از اینا اهمیت خود داره، نه که هر کس جای خود داره، امکانات خود داره، توانمندی خود داره. مسئله رسمیت شناختن هم زیر سوال و پرسش بسیار جدی است. مسئله حقوق بشر هم یک مسئله جنجال برانگیز در افغانستان شده. مسئله حقوق زنها یک مسئله جنجال برانگیز در افغانستان شده. حقوق اقوام و قبایل مختلف افغانستان مسئله جنجال برانگیز شده در افغانستان. بله. مسئله حقوق شهروندی یک مسئله بسیار جنجال برانگیز، حتی مسئله انتخابات و از بین بردن کمیسیون انتخابات عالم انتقادات ناامیدی ها را به وجود آورده.
بریم با آقای حافظی. آقای حافظی، شما صحبت های دکتر صاحب پویا را هم شنیدید و همچنان از دکتر صاحب فیض الله جلال هم شنیدید. یک شما خودتان اگر مستقیما سر اوضاع اقتصادی افغانستان از تحولاتی که از اول جنوری سال 2021 تا امروز مشاهده کردین، بدون در نظر داشت از اینکه کی در حاکمیت بوده در اون زمان، طبعا سر عواملش که باز گپ می‌زدین اون مسئله باز خودش واضح میشه. بفرمایید.
دولت ها پدیده‌های موقت در تاریخ کشور هستند، میاین میرن، بعضی خوب میباشه، بعضی خراب میباشه، بعضی تاریخ خاطری خوب از خود به جا میگذاره، بعضی رسوایی تاریخی رو بار میاره، اما ملت ها زنده هستند، ملت ها همیشه وجود دارن و مسائل معیشت مردم و اقتصاد مردم یک پدیده دائمی است که انسان ها به او باید توجه بکنن. سیاسیون و غیر سیاسیون و جامعه سطور خصوصی و مردم عامه همیشه آرزومند هستند که زندگیشان بهبود پیدا کنه و از وضعیت بحرانی به یک وضعیت ثبات اقتصادی و رفاه برسند. هدف ما هم در اتاقای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و دیگر نهادهای سطور خصوصی افغانستان بهینه‌سازی امور است، ازدیاد تولید است، خودکفایی افغانستان است و از احتیاج کمک های جهانی خود فارغ کردن است و از کمک ها طور باید با برنامه دقیق استفاده صورت بگیره که به رشد اقتصاد افغانستان و به ایجاد یک اقتصاد ملی خودکفا باید ما برسیم. ما در این زمین ها کار میکنیم. کمبودهای جدی، عدم موجودیت منابع مالی برای حمایت از صنایع و معادن و تشبثات تجارتی و خدماتی بود در افغانستان که با تغییرات که آمد ای زیاد شد، به خاطر از اینکه یک بخشی از این کمکاری های حکومت های قبلی را کمک های جامعه بین المللی جبران میکرد. با استفاده از امو جریان شدید پول سخت یا اثاری که میامد به افغانستان، ثبات پولی افغانستان تا حد تامین بود. یک مؤسسات در اینجا هستند که به نام‌های مختلف با استفاده از کم تجربگی حکومت دارای جدید
برزی ها مشوره های نادرست میتند. به طور مثال تیل 80 که سالهاست در افغانستان در منطقه میاید، تیل ترکمنستان هم یک شرکت خصوصی است که تست میکنه و در مقابل از او 7 دلار از هر تن میگیره، که خودش یک بسیار قیمت ظالمانه است که از جیب مستهلک میگیره. 7 دلار از هر تن فقط برام تست میگیره، تست هم نمیکنه. تیل خوب و خرابه، چون امو ارادی از یه وجود نداره، امو وجدان کاری درست هم که باید وجود داشته باشه نیست. متاسفانه این سبب مشکلات میشه.
در امواج آزادی بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه‌ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، سخنگوی حکومت طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ از اونا ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی به می برنامه در امواج آزادی پیغام فرستاده بود درباره تحولات یک سال گذشته. ببینیم که چی نارسایی ها را خود از اینا می بینن. صدای آقای مجاهد با هم میشنیم.
زیان های را هم داره که ما زیان سال نمیدانیم. زیان جنگی 20 ساله هست. طبعا این جنگ زبنه ها را از بین برد، منابع اقتصادی را از بین برد و حالت اقتصادی را که اداره قبلی هم حفظ کرده بود و حالت مصنوعی را داشت، چون کمک های بیرونی اگر می شد، معاشات از طرف بیرون اگر تادیه می شد، اقتصاد تا حدی ممکن نرمال معلوم می شد تا حدی. البته او کمک ها قطع شد و اتکا به بیرونی ها قطع شد، یک نوع سراسیمگی اقتصادی را به میان آورد که برای دراز مدت در مردم افغانستان خوب نبود. بهتر است مردم افغانستان متکی به بازوی خود باشند، اقتصاد ملی و منابع ملی مردم افغانستان احیا شود، عواید ملی جمع شود، همچنان سربناهای ملی زیر کار بفته، سرمایه شفاف از بیرون به افغانستان دعوت شود، به خوب مدیریت شود، برای زی زمینه هم مساعد شد. از این لحاظ سال 2021 هم دارای مفاد بود، هم زیانهایی را هم داشت. از لحاظ اقتصادی، چون اقتصاد قبلی جعلی و یکم نو مصنوعی بود، ما مشکلات مواجه هستیم و یک سیر بسیار ما زیان دیدیم است که از بعد از فرار امریکایی ها، تشویق امریکایی ها و بعضی کشورهای دیگر به مردم افغانستان که کادرها و اشخاص را به نام های خطر و به نام های ناامنی و به نام های مختلف از افغانستان کشیدن، در این عرصه ما زیان هم دیدیم، چون بیرون رفتن افغان ها از افغانستان هم سرمایه بشری ما از دست میره و هم سرمایه مادی ما از دست میره. بنابراین خوب نبود. دل هست بوجود امنیت هست، زمینه هست، اما تغییرات کم که در بعضی موارد وضع شده، مسائل بانکی و بعضی مسائل دیگر بود، افغانستان مسدود شده. از این آیه ما متضرر هستم، ولی این مقطعی است، انشاءالله حل میشه. و یک چیز دیگر هم که ما زیان دیده ایم است که حکومت جدید به رسمیت شناخته نشده، یک زیانی با خود داره که باید رفع شود. ایمان اسلامی افغانستان در صدد زدودن همین زیان ها است که هم از لحاظ اقتصادی ما متکی به خود شویم، هم سرمایه را جلب کنیم، هم منابع خود را بس قابل استخراج و قابل استفاده و قابل استعمال درست قرار بدیم و اشخاصی هم که از افغانستان فرار کردن نسبت به محالتی هم روز و چند ماه و یا تبلیغات سوی دشمن، انشاءالله که زمینه اقتصادی و امنیتی فراهم شود. محافظات هم ما باوری هستم که 80% آنها پس به کشور برخواد گشتن، پس در جبر زندگی کردن برشان زمینه مساعد خواد شد و انشاءالله در عموم سال آینده خوب میبینیم.
پیامی بود از سخنگوی حکومت طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ آنها که درباره مشکلاتی که هست در پیش رویشان و تا حال وجود داشت صحبت کردند. ما حالا فعلا می‌خواهیم متمرکز شویم سر موضوع حقوق بشر از آغاز سال تا پایان سال تحولش. آقای حافظی به شما رو میاریم، خگمیشه درباره امی تحولی که در بخش حقوق بشر مکاتب اینا آمده صحبت کنین.
حقوق شهروندی طوری که شما میدانین یک موضوع عام بشری است که باید مردم افغانستان از او بهره‌مند شوند، اما متاسفانه از مدت‌ها به این طرف افغانستان هم در شرایط جنگی از حقوق اتباع برخوردار نبود و شهروندان ما از حقوق کامل خود برخوردار نبودند. در شرایط جنگ بسیار به صورت وحشیانه حتی حق زندگیشان سلب شد، از هر طرفی که این فشار بود، چی نیروهای دولتی چی نیروهای مخالف دولت، اینا هم دیهات خراب کردن. در جریان جنگ مردم ملکی و غیر نظامی را آماج قرار دادن. این مسائل وجود داشت و وجود خود جنگ یک مصیبت بود و جنگ یک نقطه مثبتی که وجود داره فعلا همیست که امو جنگ به صورت کتلوی و پایان رسیده، اگرچه گای گای مخالفین حکومت موجود هم حملاتی دارن و مردم بیگناه را میکشن. موضوع دومی است که حقوق شهروندی یک حق انتخاب است. این حق انتخاب متاسفانه درست استفاده نشد. در موارد قبلی هم سوء استفاده از صورت گرفت، تقلب صورت گرفت و در غیاب مردم، بدون انتخاب مردم، اشخاص افراد به قدرت رسیدن که یک کمبود جدی بود. اما این به این معنا نیست که نظام دموکراتیک غلط است. این به این معنا نیست که خود نفس رایدهی و نفس انتخاب مردم غلط است. باید به اراده عام مردم احترام گذاشته شود و باید حق مردم در ارائه آرای از وا پس اعاده شود و این یک کمبود جدی از هر نظامی، هر حکومتی، از جمله حکومت طالبان، اگر بخواهند که حضور مردم در انتخاب زعامت نادیده بگیرند، این خلاف تمام نرمهای موجود و قبول شده و پذیرفته شده جهانی است.
دکتر سید پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی در اکادمی علوم فدراسیون روسیه، وقت میدیم که اونا اگر شبه درباره تحولاتی که در ساحه حقوق خانم ها در افغانستان اینا مشاهده کردن سر از این تمرکز بکنن که همین حقوق، مخصوصا مکتب رفتن از اونا، کار از اونا که از آغاز سال تا آخر سال چه تحولی را اینا مشاهده کردن
در رابطه با حقوق شهروندی و حقوق زنان. البته حرفا همیشه تکراری است، همیشه گفته شده در تمام مجالس روزی بحث میشه، ما سال روزها بحث کردیم سر ازی. من فکر میکنم که طالبا در این باید این قضیه را بسیار جدی بگیرن و میتونن که این مسئله را بسیار خوب حل بکنن. ما مثالهای خوب داریم، برای میتونن طالبا مثالهای خوب داشته باشن از کشورهای پیشرفته اسلامی، از نا دعوت شوه، از تجارب از نا استفاده شوه تا بتونن که خانم ها هم حق تحصیل هم کار داشته باشد در چوکات امو به حساب حاکمیت اسلامی در افغانستان. که درست است که ما حکومت اسلامی در افغانستان می خواهیم قائم کنیم، خب حرف بده نیست. طبعا ما باید تماما امو انانات کشور خود هم در نظر بگیریم، اما من نمی بینم که انانات ما و تمام عمل کردهایی که در رابطه با حقوق زن در افغانستان باشه مغایرت داشته باشه با بسیاری کشورهایی که هم اسلامی هستن و هم حقوق زن در اونجا مراحت است و بسیار تجارب خوبی دارن. زنان حتی پست‌های بالای حکومتداری کار میکنن و این فرصت باید طالبا از دست ندن. فکر میکنم که این بسیار نقیزی عمده است که در باعث عظیم میشه که طالبا همیشه و چیز باشه کشانده شدن در طرف جامعه جهانی. خوب است که طالبا در این قسمت زودتر عمل بکنن و نتایج مثبت داشته باشن. مردم کشور ما، زنان افغانستان و جامعه جهانی بسیار انتظار داره که در این قسمت طالبا عمل بکنن و تدابیر خاصی را داشته باشن.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. در همینجا برنامه امروزه در امواج آزادی را به پایان میرسانیم. از دکتر سید فیض‌الله جلال، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی، همچنان از آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت رئیسه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، و دکتر سید سمیع‌الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق‌شناسی در اکادمی علوم فدراسیون روسیه و کارشناس امور بین المللی، و در نهایت از سخنگوی حکومت طالبان هم سپاسگزار میکنیم که در این برنامه با ما سهم گرفتن.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای مجلس سرمی نوی دگر، مست
خراب.